رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. رئیس جمهور ایران میگوید هیچ کشور دنیا نباید سلاح اتمی داشته باشد. نخست وزیر تاجیکستان مشکل تقسیمی آب را در سازمان ملل مطرح کرد. بشار اسد گفت ممکن است که آمریکا به سوریه حمله کند و دختران رئیس جمهور ازبکستان با هم قهری بودند. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه گفت هیچ کشور جهان نباید سلاح اتمی داشته باشد. روحانی در یک نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره خلع سلاح اتمی در شهر نیویورک گفت اسرائیل باید تسلیحات اتمیش را زیر نظارت جامعه بین الملل بگذارد. او افزود
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هیچ دست پاکی برای در اختیار داشتن این سلاح‌های ناپاک وجود ندارد.
به اعتقاد اکثریت اسرائیل صاحب اسلحه اتمی است، ولی دولت اسرائیل این را رسما اعتراف نکرده است. دیگر اینکه قرار است روز پنجشنبه دو مقام بلندپای آمریکا و ایران در نشست درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران در قرارگاه سازمان ملل در شهر نیویورک گفتگو کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای آمریکایی خود و دیپلمات‌های بلندپایه از بریتانیا و فرانسه، روسیه و چین و آلمان ملاقات خواهد داشت. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، اما تهران این ادعا را رد کرده است. آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان روز چهارشنبه از کشورهای آسیای مرکزی خواست در مسئله بهره برداری از ذخیره‌های آب منطقه از نزدیک همکاری کنند. او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت چنین همکاری به منفعت همه ملت‌های آسیای مرکزی خواهد بود. آقیل آقیلوف افزود
تاجیکستان ابلادایوشی
با نظر داشته رشد اقتصادی و افزایش اهالی و نبودن ذخیره های بزرگ نفت و گاز، تاجیکستان تلاش میکند از منابع فراوان آبی و انرژی خود بهره بردارد که نیکو احوالی مردم به آن وابسته است.
کشورهای پایانابی آسیای مرکزی و به خصوص ازبکستان نگران است که در صورت بنیاد انرژی برق آبی روغن در تاجیکستان و کشورها بی کافی نخواهند داشت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید با وجود برنامه بین المللی محو اسلحه کیمیایی آن کشور ممکن است ایالات متحده به سوریه حمله کند. بشار اسد به تلویزیون ونزوئلا گفت سیاست آمریکا رفتن از یک تجاوز به تجاوز دیگر است، اشاره به دخالت آمریکا در مناقشه های کوریا، ویتنام، لبنان، سومالی، افغانستان و عراق است. رئیس جمهوری سوریه افزود این دفعه بهانه اسلحه کیمیایی است، دفعه آینده چیزی دیگر خواهد بود. عین زمان گفت بشار اسد کشورش هیچ مانعی در اجرای برنامه محو اسلحه کیمیایی سوریه نمی‌بیند که این برنامه با میانجیگری آمریکا و روسیه حاصل شد. رئیس جمهوری سوریه افزود احتمال دارد که تروریستان، منظور از این شورشان، مانع دسترسی ناظران سازمان ملل به بعضی از محل‌های معین شوند. بنابر گزارش ها مقامات دوبای، عمرعلی قوتف یک صاحبکار مخالفی دولت را که به دزدی بیشتر از $1 میلیون متهم شود از بازداشت رها کردند. نزدیکان او به رادیو آزادی گفتند در واقع عمرعلی قوتف بعدی بیشتر از 9 ماه روز پنجشنبه آزاد شد، ولی به خاطر امنیتش کجا بودنش را آشکار نمی کنند. تاجیکستان بعدی بازداشت قوتف در ماه دکمبر سال 2012 از دوبای خواست که عمرعلی قوتف را برای محاکمه بعد دوشنبه بسپارد. جزئیات در ادامه برنامه. یک دادگاه شهری مورمانسک که روسیه امر داده است 6 اعضای سازمان محیط زیستی گرین پیس تا زمان تحقیق پرونده‌شان برای 2 ماه در بازداشتگاه بمانند. این طرفداران پاکیزگی محیط زیست از روسیه و بریتانیا، لهستان، کانادا و زلندی نو هستند. انتظار می‌رود حکم 25 عضو دیگر گرین پیس نیز به زودی صادر شود. همه آنها را پاسبان‌های ساحلی روسیه هفته گذشته با کشتی طلوع ارکتیکا بازداشت کردند. فعالان گرین پیس بعد از آن دستگیر شدند که خواستن به یک مناره نفتکشی روسیه در بحری پچورا برآیند. و لالا کریموف دختر خوردی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفت 12 سال باز است با خواهرش گلنارا کریموف ارتباط ندارد. لالا کریموف تیلویف نماینده دائمی ازبکستان در یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل، چند سال است که در فرانسه زندگی میکند. لالا کریموف 35 ساله به بی بی سی گفت که با گلنارا خودخواه که هم آوازخوان و هم طراح است در کودکیشان مناسبات نزدیک نداشتند و حالا هم خویشگری و دوستی ندارند. لالا کریموف همچنین افزود شوهرش تیمور تیلویف به شرافت ازدواج با او ثروتمند نشده است، بلکه دارایی‌اش را خودش مستقلانه با تجارت در شویتسری و ازبکستان به دست آورده است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی می‌خوانیم. به نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم و امروز در برنامه مقامات انتخاباتی تاجیکستان وجود قانون شکنی در روند کارزار انتخاباتی را اعتراف کردند. بعضی از دانشجویان تاجیک میگویند از آنها خواسته شده است نامزد حزب حاکم را دستگیری کنند. سرنوشت نامعلوم عمرعلی قوتوف صاحب کاری که از اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان جدا شد و به مخالفان پیوست. شرکت تاجیکر به این اندیشه افتاده است که از چین هواپیمای نو بخرد یا نه. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان اعتراف کرد که داوطلبان کرسی رئیس جمهور هنگام جمع‌آوری امضای طرفداران خود به مشکلات روبرو شدند و این مشکلات هم با عیب خودشان و هم با عیب مقامات رسمی به وجود آمده است، هرچند هیچ یک از آنها حق ندارند در روند جمع‌آوری امضا دخالت کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که انتخابات ماه نوامبر عادلانه و بی قانون شکنی صورت می‌گیرد، اما به گفته مخالفان از حال این وعده زیر سوال رفته است. شالای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعتراف کرد که در جریان جمع‌آوری امضا به طرفداری نامزدها بعضی از قانون شکنی ها جای داشتند. عبدمنان دودایف رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیل های آشکار شدند که در بعضی از نویه ها مقامات محلی به جمع‌آوری امضا ها مانع شده، نمایندگان نامزدها نیز به کوتاهی راه دادند. وی گفت
مقامات محلی بعضی چیزا جو طلب کرده هستند، گزارش بیارین، مکتوب رسمی بیارین، این چیز جاتی هستین. وای گفتگان که شما در ناحیه تشویق ابتدایی ندارید، ما با شما تصمیم میکنیم گفتگی.
همزمان رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید حزب سیاسی نیز در اکثر موارد بدون گروه های تشبسکار به حکومت های محلی رفتند که در نتیجه مقامات ورق های جمع‌آوری امضا را تصدیق نکردند. به گفته جناب دودایف مشکل حل شده است و اکنون احزاب سیاسی امکان دارند به مشکل تا 7 اکتبر امضاهای لازمی را برای طرفداری نامزد خود گردآوری کنند. اظهارات رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی در حال صدا میدهد که بنابر خبرهای رسیده کارمندان ملیسه رئیس سازمان حزب اسلامی تاجیکستان در نویه فردوسی دوشنبه و چند خانومی را که با جمع‌آوری امضا برای نامزدی عین حال بابو نظر و مشغول بودند بازداشت کردند. در همین حال سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تنها یک بخش مانع‌گذاری را اعتراف کرده است، اما در اصل مشکلات بیشتر از این است.
از همه مهمترین نواحیه که ما در اونجا طرفداران زیاد داریم نواحیه اصفهان امروز امضا کرده است اونها را. ببینید که 10 روز قریب از روزی برگزاری انجمن میگذرد و مدت جمع‌آوری امضا هم همش تا 20 روز.
سید عمر حسینی میگوید با آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی وجود قانون شکنی را اعتراف میکند، ولی با این همه نمیتواند به برگزاری انتخابات شفاف موفق شود. نامزد کمونیست اسماعیل طالبکوف میگوید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در رفع مشکلات و خلافکاری ها باید قطعیت بیشتر نشان دهد. شکایت ناراضیان را نامزد دموکراتوی توجیک سید جعفر اسمانوف مشکلات جزئی نامید و افزود طرفداران او تا امروز به یگان مانعی بزرگ روبرو نشدند. وی هم از بعضی مشکلات جزئی نمونه آورد.
کسی از ساختار دولت برای اجرایش یعنی وکالت های خود مانع وی چیل میتواند ایجاد کند. مثلا وی میتواند مانع کند بگوید که پگاه بیاید، وقت دارد قبول نمیکند، یا که مکتوب میگد این مکتوب نمیشود دیگر نمود بنویسین. خب مردم میخیزد از اینجا میرود از سر نبار میکند میبرورد با امضا میکند پیچد میکند، یعنی وقت میرود رفتن اومدن میشود. که
با وجود این جناب اسمانوف اظهار اعتماد کرد که طرفدارانش در 4-5 روز دیگر تا 150 هزار امضا جمع خواهند آورد. به این ترتیب هر نامزد باید تا 7 اکتبر امضای زیاده از 210 هزار انتخاب کننده را جمع آورده به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. تا حالا برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان 7 نامزد پیشبری شدند. آین حال بابا نظر و از نام حزب نهضت اسلامی، اسماعیل طلباکوف از حزب کمونیست، طالبک بخوریف از حزب اگراری، سید جعفر اسمونوف از حزب دموکرات، اولین بابویف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفورف از حزب سوسیالیست و رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان از اتفاق جوانان و اتفاقهای کسبه همچون نامزد پیشبری شدند. دو حزب دیگری رسمی تاجیکستان، حزب حکیمی خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکرات، انجمنهای پیش از انتخاباتی خود را بر روزهای 4 و 6 اکتبر تعیین کردند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت داوطلبانه کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان از ایجاد مشکلات در روند جمع‌آوری امضای طرفدارانشان و در واقع اگر خود شما هم شاهد چنین کاری بودید به ما نویسید از طریق وبسایت ما که نشانش را می‌دانید azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
صحبت را درباره انتخابات ریاستی جمهوری ادامه میدیم. باسم درباره جمع‌آوری امضاها، بعضی از دانشجویان ادعا میکنند که گویا مقامات رسمی در تاجیکستان از آنها خواستند در ردیف طرفداران حزب حاکمی خلق دموکراتی امضای خیش را برای پیشبری نامزدی این حزب بگذارند. هرچند خود حزب حاکم تا کنون نامزدیش را معرفی نکرده است، اما طوری که شنیدیم اتفاق جوانان تاجیکستان امام علی رحمان رئیس حزب خلقی دموکراتی را به این مقام پیشنهاد کرد. گنجینه گنج با چندی از این دانشجویان صحبت کرد و چون این گزارش می دهد.
برخی از دانشجویان می گویند از آنها طلب کرده می شود تا امضای خود را به طرفداری از نامزدی رئیس جمهور امام علی رحمان به ورقه های امضا وارد کنند. افراد جمع‌آورنده امضاها خود را نمایندگان حزب خلقی دموکراتی معرفی کردند و این در حالی است که حزب مذکور هنوز نامزدی خود را پیشبری نکرده، انجمن آن 4 اکتبر برگزار می شود. دانشجوی از دانشگاه دولتی خوجند که خود را بختیار محبتوف معرفی کرد می گوید شیوه جمع‌آوری امضا برای نامزدی حزب حاکم در دانشگاه خوجند مرکه فروش سهمیه های روغن را به خاطر می آورد. در ظاهر آن اختیاری است، اما در اصل اجباری.
می دانید که مثلا امروز چگونه وضعیت است و چگونه می توان اعتراض هم کرد وقتی که دانشجو است؟ اصلا نباید همین برای دانشجو جاری می کردند. انتخاب آزاد بود، باید خود دانشجو می توانید کدام نفر خواهد انتخاب کنه.
با گفته بختیار و دانشجویان دیگر، جمع‌آوری امضا با استفاده از فشار در دیگر دانشگاه و دانشکده‌های شهر خوجند نیز به مشاهده رسیده است. دانشجوی سال 3 فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی دانشکده پلی تکنیکی شهر خوجند که نامش را شرطن عبدالرحمن گفت، می‌افزاید یکی از استادان فاکولته هنگام درس به اودیتوریا درآمده از دانشجویان خواسته بود که آنها شماره شناسنامه، بلیط دانشجویی و یا دفترچه سنجشیمون را در راستی نامشان نویسند. عبدالرحمن میگوید پس از نویستن این معلومات آموزگار گفته است دانشجویان باید به دیگر سیمخانه رفته در روی خط عمومی دانشجویان فاکولته امضا گذارند. وقتی دانشجویان سبب پرسیدند، آموزگار در پاسخ گفته است مگر کسی راضی نیست که امام علی رحمان از نو پرزیدنت شود.
گفتن که سرور دولت این دفعه نامزدشون مونن یا نیبه، اگر هم باشد امضا مونیتون، نی باشد امضا نمونیتون، نه که همتون امضا موندنتون شرط.
اجباراً جمع آوردن امضا به جانبداری یک نامزد در دانشگاه های تاجیکستان در حال صورت میگیرد که رهبران دانشگاه ها در پاسخ به سوال ما میگویند از این روند آگاه نیستند. برای نمونه معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند عبدالفتاح رحیموف میگوید در این مورد اطلاعی ندارد. به قول او هرچند در کشور مرکه جمع‌آوری امضا برای نامزدها در جریان است، کسی حق ندارد که دانشجویان را به این کار مجبور کند، زیرا در نزد قانون همه حزب‌ها حقوق برابر دارند. معاون رکتور دانشگاه خوجند میگوید اگر یگان نفر این کار را پنهانی انجام نداده باشد، رسما در دانشگاه همچنین کاری نشده است، زیرا عادتا برای چنین اقدام از رهبریت مؤسسه اجازه رسمی خواست می شود.
یک نفری که سن سالش از 18 بالا شده است و حقوق دارد به کنون حزبی که خواهد آواز می‌دهد. اگر دانشجوی ما باشد و شهروند شهر خوجند باشد، اگر در خانش هر یک شهر فرض کرده حقوق دارد که اون نمایندگان حزب باشه برای امضا جمع کرده این نامزد. اگر این خلل باشد این نشانه نمیدونم میگه.
شاکرجان حکیموف حقوقدانی تاجیک باشد این عمل راهبران و استادان دانشگاه ها را خلاف سرقانون و قانون های عمل کننده تاجیکستان خونده گفت هر نفر سینش به 18 رسیده است حق رای دادن را دارد و نامزدی یگانه‌اش را باید خودش انتخاب نماید.
ولی معلوم است که در تمام دانشگاه ها معلومات های ضروری درباره مکان تولد سن و سال و دیگر نشان دهنده های ضروری در بایگانی وجود دارد و از این خاطر مکانیزم جمع‌آوری امضا با استفاده از اصول های ماموری خیلی آسان است.
وزارت معارف تاجیکستان خبر جمع‌آوری امضا برای نامزدها میان دانشجویان را رد کرد. علیداد رسولوف سردار ریاست مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و بعد دیپلمی معارف تاجیکستان ضمن صحبت به آزادی گفت طبق ماده 3 قانون درباره معارف تاجیکستان تبلیغ همه گونه اصحاب سیاسی در مؤسسه های تعلیمی منع است.
این مسئله اصلا پایه واقعی ندارد چون رعایت حتمی ماده 3 این قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف در همه مؤسسه تعلیمی زیر نظارت جدی قرار داده می شود.
به قول این مسئول وزارت معارف از بس که سن دانشجویان به 18 رسیده و یا بالاتر است آنها می توانند عضو این یا آن حزب باشند اما نمی توانند در دانشگاه حزب یا گروهی را تشویق کنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم مقامات دبی ظاهرا عمرعلی قوتوف یک صاحبکار و شریک سابق از نزدیکان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را از بازداشت رها کردند. عمرعلی قوتوف که بعد کنار ماندن از تجارت پردرآمد به صف مخالفان حکومت پیوست در تاجیکستان به دزدی بیشتر از 1 میلیون دلار متهم شود. در باره او صحبت داشتم با فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه که موضوع رهایی او را پیگیری میکرد و نخست از فرهاد دور به جزئیات گزارش ها درباره آزادی عمرعلی قوتوف پرسیدم.
طاهر جان، اون چیزی که در دسترس ما هست یک اطلاعی است که هنوز خوب رسما از جانب تایید نشده است و حتی از جانب خود عمرعلی قوتوف. تنها اون چیزی که در دست داریم این است که یکی از نزدیکان قوتوف روزی 26 سپتامبر با رادیوی آزادی گفت که او حتی حق دارد قلمرو امارات متحده عرب را ترک کند. اما وکیل دفاع اساسی او حمید درویش روز 26 سپتامبر در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی از آزاد شدن موکلش یعنی نفر تحت حمایتش اظهار بی‌خبری کرد. خب طوری معلوم عمرعلی قوتوف 23 دکبر سال 2012 هم در امارات متحده عرب با دستور انترپول دستگیر شده بود.
فرهاد، در گذشته ولی گفته می شد که دادگاه بالایی در دبی نیز حکم استرداد قوتوف را به تغییر گذاشته است.
بله طاهر، دادگاه دبی هنوز در تاریخ 22 ایول حکم استرداد او به دوشنبه را دوباره تایید کرده بود. در میانه های ماه سپتامبر خبرهای هم نشر شدند که گویا او را هنوز روزی 10 سپتامبر به دوشنبه بردند. ولی این همه بعدن ثابت نشد. طی بیش از 9 ماهی که عمرعلی قوتوف در دبی در بازداشت قرار داشت یا شاید حالا هنوز هم دارد، پیرامون او و سرنوشتش خیلی خبرهای ضد و نقیض نشر شدند. حالا هم بسیاری ها به این خبر که او آزاد شده است شبهه دارند و ظاهراً تا چند روز دیگر معلوم خواهد شد که در واقع عمرعلی قوتوف آزاد شده است و یا همچنان منتظر استرداد به تاجیکستان است.
فرهاد میلاد همکارم از دوشنبه در باره گزارش ها راجع به آزادی عمرعلی قوتوف صحبت میکرد. بعد یک آگهی برمیگردیم با برنامه را با گزارش دیگر از دوشنبه ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
گروه از متخصصان چین برای تحقیق علتهای صدمه در یک هواپیمای شرکت تاجیکر به دوشنبه آمدند. این هواپیمایی که ساخت چین است ماه ایول در جای استخود در فرودگاه دوشنبه افتاد و بعد آن تاجیکر پرواز این گونه هواپیما را منع کرد. حالا رهبران شرکت به این اندیشه افتادند که در آینده برای مسافرکشی از این نوع هواپیما بخرند یا نه. عبدالله‌شور گزارش می‌دهد.
هواپیمای ماش هست که در چین ساخته می شود بعد از یک صدمه در ماه ایول امسال و هم شکایت مسافران اعتبار خود را در تاجیکستان از دست داد. به خطری آن اکنون زیر شبهه بزرگ است و گروهی از متخصصان چینایی وارد تاجیکستان شدند تا سببهای صدمه را تحقیق کنند. لالا کنجایی و سخنگوی شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیو آزادی روز 25 سپتامبر گفت گروهی متخصصان چینایی در تاجیکستان قرار دارند و آنها سبب ناقصی در هواپیمای ماش هست معین کرده ایستادند. خانم کنجایو افزود تحقیق سببی صدمه هواپیما یک پروسس درودراز است و شرکت تاجیک ایر منتظر پاسخ متخصصان خواهد ماند.
حدیثه که در فرودگاه با هواپیمای ما 60 رخ داد، یعنی در جای ایستش به زمین غلطید، کاملا شرطنامه خریداری نسخه دوم این تمغه هواپیما را از چین زیر سایه گذاشت. تا زمانی که سبب اصلی این حالت تحقیق نشود، درباره خریداری دومین چنین هواپیما حتی گپ هم نمی رود.
در همین حال یک مسئول بخش تکنیکی این شرکت در صحبت با ما و به شرط گفته نشدن نامش حد زد که متخصصان چینی احتمال تا نیمه های ماه اکتبر این هواپیما را تعمیر و آماده پرواز میکنند. پیشتر هم مشتریان شرکت تاجیک ایر از مشکلات فنی هنگام پرواز با هواپیمایی ما-60 شکایت کرده بودند. مسافران خط سیر دوشنبه خوجند در سنه 2 دکبر سال 2012 گفته بودند که هنگام پرواز با این هواپیمای ساخت چین آنها با نارسایی سخت هوا و نفس تنگی روبرو شده، از گوش برخی از مسافران حتی خون بیرون شده است. شرکت تاجیک ایر سبب این حادثه را تحقیق کرده گفته بود که وضع اضطراری به عیب رانندگان یا خلبان‌های هواپیما سر زده است. آنها با شنیدن سیگنال وارد شدن هوا به داخل هواپیما تصمیم نادرست گرفتند که این باعث بالا و پایین رفتن فشار هوا در سالن هواپیما شده است. اما سهراب جورایف سابقه دار هواپیمایی در تاجیکستان میگوید عقیده بسیاری ها که هواپیمای ما-60 مثل دیگر مالهای چینایی صفت پست دارد درست نیست.
سرنی ماگیسترال سمالوت خاراکتریستیکوی بوئینگ اسپاتال صدا یگم ما هم شما متخصصم بودی و سمالوت ندیدم. تاجیک پرواز کرده متخصص تاجیک تعمیر کرده این از زیادتر بود. مثل گیری در جهان 168 نمود سمالوت همه امایه سیکتیکات دیگسته نمودونم.
جناب جورایف افسود آنه که تمغه سملات در حدود کشورهای اتحاد دولتهای مستقل سرتیفیکت ندارد به این معنا نیست که تاجیکستان حق استفاده از آن را ندارد. وی افسود وقتی که تاجیکستان اولین بار در حدود کشورهای اتحاد دولتهای مستقل هواپیمای بوئینگ 737 را وارد کرده بود، آن هم در میان این کشورها سرتیفیکت نداشت و رسما اعتراف هم نشده بود. ولی کشورهای زیادی از صفت هواپیمای ما-60 که بر پایه N24 زمان شوروی ساخته شده است شکایت کرده و از استفاده آن دست کشیدند. برای مثال کشوری میانمار بعد 3 بار با صدمه دچار شدن این هواپیما استفاده آن را در قلمروش ممنوع کرد. در مجموع سر از سال 2008 تا به امروز هواپیمای تمغه ما-60 9 مرتبه با صدمه دچار شده است. تاجیک ایر با استفاده از قرض اکسیم بانک چین 2 هواپیمای تمغه ما-60 را فرمایش داده بود. هرچند خرج این قرارداد پنهان داشته می شود، متخصصان میگویند نرخ هر هواپیمای ما-60 می تواند تا $15 میلیون باشد. شرکت هواپیمای تاجیک ایر یگانه شرکت است که در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از هواپیمای ما-60 استحصال چین در خط سیرهای کوتاهی بین دوشنبه و خوجند، قرغ، بیشکک و الماتو و مشهد استفاده می‌کند. دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تا به حال سند امنیتی این هواپیما را اعتراف نکردند. عبدالله‌شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحقیق علتهای صدمه در یک هواپیمای چینی که شرکت هواپیمایی تاجیکستان استفاده میکند و در ناحیه واسعه که منطقه عمدتاً کشاورزی است، آزمایشگاه نو برای مبارزه با حشرات زیان‌آور به کار شروع کرد و در این باره گزارشی داریم از مؤمن احمدی، همکار ما در منطقه کولاب.
سازمان جمعیتی دوراندیش در ناحیه واسه با تأسیس آزمایشگاه بیولوژی ضد حشرات زیان‌آور با حشرات مبارزه را آغاز کرده است. سیف الله زیادالله متخصص این آزمایشگاه بیولوژی میگوید آنها حشرات فایده‌آور را در این آزمایشگاه پرورش میکنند و برای نابود کردن حشرات زیان‌آور در کشتارها رها میکنند. مبارزه با اصول بیولوژی به گفته او ثمره بخش‌تر است. او میگوید حشرات پایدار که بر ضد حشرات ضررسان پیش بینی شده است در زمینهای کشتی پخته و دیگر محصولات کشاورزی استفاده برده میشوند. کارشناسان ساحه حشرات های ضررسان زمینهای کشاورزی را میآموزند و بر ضد آنها حشرات رها میکنند. جناب زیادلویف گفت
در فابریکه بیولوژی ما همگی سه نمود حشرات پرورش کرده می شود، از آن جمله تریخاگراما یعنی با مقابل تخمی حشرات ضررسان، کدام نمود حشرات ضررسان نباشد و کدام نمود زراعت نباشد استفاده می بریم. دویم استحصال کرده می شود گابرا براکون، همچنین با مقابل کرمی حشرات ضررسان در تمام نمود زراعت استفاده برده می شود و همچنین کلو چشمک، این هم از زمره همون حشرات های فایده‌آور می باشد که قریب در تمام نمود زراعت های خواجگی قشلاق و مقابل شیره استفاده برده می شود. از اون جمله می تواند تا 10-15% تارتانه کنه را هم نابود کند.
کشاورزان این نوع مبارزه با حشرات را در نسبت به مبارزه با داروهای کیمیایی مؤثرتر ارزیابی میکنند. از لحاظ مالی نیز رها کردن حشرات بر ضد حشرات در نسبت به داروهای کیمیایی ارزانتر دانسته میشود. لایق بازاروف کشاورز صاحب تجربه میگوید تجربه جهانی خواجگیداری نشان داد که کوشش های پس کردن سطح زیان‌آوری حشرات ها با استفاده یک بار و دو بار با داروهای کیمیایی نتیجه دلخواه نمیدهد و برعکس یک قطار پیامدهای منفی به بار میآورد. از این رو در تاجیکستان دیگر بوره از اصول بیولوژی کار گرفته می شود که منفیتی چند جانبه دارد. جناب بازاروف گفت
روز دیگه ما اساساً سالای اول کار میکردیم در همینجا سال زهر قطی کار میکردیم، زهر به هست قیمت میگردیم، چون که در یک هکتار ما اگر کلو دل لیتر دورو صرف کنیم 8 سومی 160 سومی خریدیم و باز با تراکتر زپراف کار میکردیم، تراکتر کار میفرمودیم و همین با خود قریب 400-500 سومه میگرده. بلوی باز همون زمین سخت میکرد، سورت خاک و ایران میکرد. انا حضر ما مدت 3 سال شده که همین اصول بیولوژی را کار فرمودیسیم. نرخش به حد ارزانه، در یک گکتر میشه 35 سوم 40 سوم صرف میکنیم و برای ما فایده داره.
فعلا بیش از 100 خواجگی دهقانی منطقه کلوب از حشرات آماده کرده فابریکه بیولوژی دوراندیش استفاده میکند. کارشناسان میگویند اگر اصول بیولوژی مبارزه با حشرات به این طریق ادامه کند، پیش راه بیماری های سیرویتی نیز کاهش خواهد یافت. طبق معلومات های سازمان جهانی آزوخه هر سال در جهان زمین های زراعت ساکنان از هجوم حشرات ضررسان تا 30% نابود می شود. کشاورزان منطقه کلاب بنابر زیان دیدن نمی توانند حاصل خوب بگیرند. بر اثر زیان های پی در پی خواجگی های دهقانی تا هنوز از بانک ها قرض های زیاد برداشت دارند. سازمان جمعیتی دوراندیش در ناحیه واسه با کمک حکومت محلی و سازمان های مدد رسان تلاش دارد زیان دیدن زراعت های کشاورزی را کاهش دهد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
و در پایان برنامه با اتفاق همکارم نذرالله لطیف سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان.
شام 26 سپتامبر در شهر دوشنبه مراسم کشایش اولین مسابقه برای جام رئیس جمهوری تاجیکستان در رشته گوشتی جودو برگزار شد. در این مسابقه به غیر از پهلوانان تاجیک، ورزشکاران از کشورهای آسیای مرکزی، همچنین از بلاروس، گرجستان، آذربایجان، روسیه و کشورهای دیگر شرکت دارند. مسابقه در دو وزن تا 81 کیلوگرم و وزن مطلق صورت گرفته است. مبلغ عمومی جوایز این مسابقه 160 هزار سومانی یا تقریبا 32 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. برای جای اول 8 هزار، برای جای دوم 4 هزار و برای جای سوم 2 هزار دلار سپرده خواهد شد. ولی پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی آزاد و گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی از بوداپشت مجارستان به مدال برگشتند. در این مسابقات تاجیکستان را 4 نفر نمایندگی کردند. نیکلای نویف در سبقت گوشتی آزاد در وزن 60 کیلو و حمید جلیلف در وزن 74 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان از مغولستان و ایالات متحده آمریکا مغلوب شدند. در سبقت گوشتی یونانی و رومی حبیب الله عبداللویف در وزن 96 کیلو از گوشتگیری سلواکیا و مراد جان تویچیف در وزن 120 کیلو از ورزشگر قزاقستان شکست خوردند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نذرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.